الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم و ترک تعییر و الافضال علی غیر المستحق. از جمله مکارم اخلاقی و صفات خوب در اخلاق ترک تعییر بود و ترک افضال علی غیر المستحق. افضال خب احسان کردنه. احسان کردن همیشه در جای خودش باید واقع بشه، یعنی برای کسی باشه که لیاقت و سزاواری برای احسان داشته باشه. اگر این قابلیت وجود نداشت، این احسان حمل می شود به عناوین دیگر، مثل اینکه حملش کنن بر تملق و امثال اینها. غیر مستحق نه فقط کسی که احتیاج مالی نداشته باشه، نه، اونی که اهلیت نداره. کسی که اهلیت نداره باید به مقتضای حال خودش باش رفتار کرد. این آقا اهلیت این مقدار خضوع و احترام رو نداره، اهلیت نداره. اگر این احترام و خضوع صورت بگیره، او امر به قول معروف بر خودش مشتبه میشه، خیال میکنه که واقعا حائز شرایط هست و این موجب میشه در اجتماع خلل پیش بیاد. یعنی افرادی که اهلیت ندارند یک خودباوری غلط پیدا بکنند. از صفات حمیده، از مکارم اخلاق این است که انسان رفتاری که با دیگران داره، برخوردی که با دیگران داره، به اندازه قابلیت و در حد تحمل اونها باشه. یکی از صفات بسیار سوء در اخلاق و در رفتار تملقه. تملق یعنی اینکه انسان یک کسی رو هی بی خود تعریف و تمجید بکنه، هی بالا ببره. خب این متاسفانه تو ما در ایران خیلی مرسومه، معمولا مرسومه. هیچ وقت به حد افراد اکتفا نمی کنیم، همیشه بالاتر از اونی که هست می خواهیم اینها رو به حساب بیاریم، به اوج می رسونیم هر کسی رو. خب اینجا ثمرش اینه که اون افراد خیال می کنن که واقعا اشتباه ندارن، خیال می کنن که دارای عصمت هستن، خیال میکنن هر کاری از اونها صادر میشه خوبه. این ثمره بسیار بسیار سوءی در جامعه داره. ولذا نوع افراد ظالم در طول تاریخ شما نگاه بکنید، افراد از اول که قدرت دست میگیره که ظالم نبوده. این تدریجاً برخورد افراد، کسانی که دورشون جمع میشن، اصطلاحات مختلف مردم دارن، بادمجون دور قابچین مثلا میگن، امثال اینها. اینایی که دورشون جمع میشن هی تملق، تو چنینی، تو چنانی. خب انسان بالاخره عاقلم هست، اوائل امر خودش متوجهه که اینا دارن بی خود میگن، اما تکرار که میشه انسان ضعیفه. تکرار که شد انسان ضعیفه، خیال میکنه واقعا ملاترینه، خیال میکنه هیچ عیب و نقصی نداره، خیال میکنه از اول تا حالا ملاتر از این نیامده. خب این هست، تو ما هست دیگه، وجود داره این صفت تملق. خب یک صفت بسیار سوی ظالم پروره. وقتی یک کسی که ظلم میکنه ازش تعریف و تمجید شد، این تأیید و تصویب این ظلمه و او در این ظلمش استوارتر خواهد شد. این رو توجه بهش داشته باشید. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا می فرماین افضال شما، این خوبی کردن شما، کرامت کردن شما، علا غیر المستحق نباشه. توجه داشته باشید، کسی که اهلیت داره به اندازه اهلیت افراد بهشون بها بدید. در جامعه هر کسی باید حد خودش رو بشناسه، قابلیت خودش رو بشناسه، گم نشه. ولذا ما گاهی از اوقات این روایات متعددی هست که مثلا یستدل علی ادبار الامم به اربعه، وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرماید تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل، رد الاصول و تمسک بالفروع. خب این افاضل و اراذل یعنی جاشون عوض بشه، کار دست اراذل باشه و افاضل دور باشند از این معنا. این نه جامعه رو به هم میریزه. امیرالمؤمنین میفرماید یستدل علی ادبار دول. ادبار دول تعبیر هست، یعنی تمدنها زایع میشه، تمدنها از بین میره. این معروف هست که میگن وقتی یک تمدنی، یک ملتی، یک فرهنگی رو میخواید زایع بکنید، کار رو از کاردان بگیرید دست غیر کاردان بدید و افراد کاردان رو تحقیرشون کنید و از کار کنار بزنید. این واقعیته. در اجتماع جایگاه افراد باید محفوظ باشه. در اینجا این اراذل و افاضل در تعبیر امیرالمؤمنین، این جایگاهشون نباید عوض بشه. اینجور نباشه که اراذل خودشون رو در جای افاضل ببینند. مشکل این است که گاهی از اوقات با افضال علی غیر المستحق، به بیان امام سجاد، مشکل اینه که ما جوری عمل میکنیم که این اراذل خودشون رو در مقام افاضل میبینن. باور میشه این قصه، یعنی باور میشه متخصص این کاره، باور میشه کاردانه. خب دیدید گاهی از اوقات حکیم باشیایی هستن، خب طب، حالا الان محمل خوبی براشون پیدا شده، طب اسلامی، که حالا دکتر نمیخواد، دانشگاه نمیخواد، خودمون هستیم دیگه. عرضم به حضورتون که این کتاب‌های قدیمی رو میاریم تلاوت می‌کنیم، مردم هم رغبتشون خوبه به اینا، یعنی مثل دعانویسا. دیدید که اونایی که دعانویسی می‌کنن کارشون خیلی می‌گیره، خیلی خوب. عرضم به حضورتون که وضعشون خوب میشه، مردم هم به هر حال میان سراغشون. خب اینا هی بهش گفتیم حکیم حکیم حکیم، آقای دکتر آقای دکتر، واقعا خودش باور می‌کنه، خیال می‌کنه تشخیصی که میده صحیحه، در حالی که این کاردان نیست. کار باید رو اصول باشه. این اصلا خلاف شرع میکنه نظر بده. کسی که در کاری وارد نیست، کسی که اول و آخر کار رو نمیدانه، کسی که نمیشناسه این خواص داروها رو، حق نداره اظهار نظر برای مردم بکنه. این ضرر زدن به مردمه. ولو ما در این جهت هممون همینیم، یعنی به قول معروف، این معروفه که میگن ناصرالدین شاه با امیر کبیر بوده، ظاهرت سوال کرد از امیر کبیر که ما چقدر دکتر داریم در مثلا مملکت خودمون. حالا اون وقت جمعیت ایران مثلا 5 میلیون بود، 10 میلیون بود، گفت 10 میلیون ما دکتر داریم در ایران. گفت کل جمعیت ما 10 میلیونه، چجور 10 میلیون دکتر داری؟ گفت حالا فردا خدمتتون عرض می‌کنم. فردا که شد یه دستمالی بس گردنش و به هر حال حالت مریضی به خودش گرفت. از دم در که خواست وارد بشه از دربان گفت چی شده؟ گفت نه درد میگیره، این چونم چنینه چنینه، به اصطلاح داروی رو تجویز کردش. گفت تو مثلا اگر گلگاف زبون بخوری خیلی خوبه. آمد همینجوری قدم به قدم که این آقای امیر کبیر میاد، همه اینایی که تو دربار شاه بودن هر کدوم احوال پرسید، یه تجویزی کرد، رسید به خود شاه. گفت چی شده؟ گفت اینجوری شده. گفت خب تو مثلا از حالا دم کرده یه سنبولوتیو مثلا غافل شدی چرا؟ خب این دم میکردی اینجوری نمیشدی و بساطا از این حرفا. و لیست رو در آورد، از دربان گرفته تا تمام افرادی که تو دربار بودن تا خود ناصرالدین شاه. گفت این اطبایی که اینجا هستن فعلا این اسامیشون، بقیه هم بیرون هستن. خب ما اظهار نظر کردن، حالا گاهی از اوقات در مسائل شرعی هم همینجور میشه، افراد همینجور اظهار نظر میکنن، فتوا میدن به قول معروف. گاهی از اوقات ما طلبه ها اول کارمون وقتی زیاد پخته نشدیم همینجور هستیم، خیلی سریع فتوا میدیم. اون وقت شیخ انصاری، سید صاحب قروه، تو فتوا دادن در یه مسئله ساده اینقدر بالا پایین میکنه و احتیاط میکنه، گیر داره. ما نه، این در اثر نبود کاردانیه، این در اثر این است که انسان خودش رو بیش از آنچه که هست بپنداره. این مشکلش اینه. و علت اینم که این معنا پیش میاد همین معنایی است که امام سجاد در اینجا میفرمایند، میخواید این کار در جامعه صورت نگیره، بل افضال علی غیر المستحق، ترکل افضال علی غیر المستحق. بابا اونی که اهلیت نداره بیش از اندازه بهش بها ندید، بها به اندازه اهلیت افراد به افراد بدید. باها دادن بیش از اندازه افراد رو از راه به در میکنه، گم میکنه، شخصیتشون برای خودشون مشتبه میشه. آخه گیر ما اینه، خود فرد مشتبه میشه، خیال میکنه واقعا متخصص در این فنه. ما الان گیر داریم در این جهت، ما متخصص در همه فنون داریم، البته حالا این رو یواشکی میگیم، کسی هم نشنوه. به خصوص خود ماها عمامه به سرها خودمون رو در همه کار متخصص میدونیم، در همه فنون. خب اینجور نیست، این واقعیت نداره. ما تخصصمون در همین حوزه الان مسائل فقه، حالا بگذاریم که با فقه چه میکنن، عرضم به حضورتون که فقه الحج مثلا یا فقه نجاست و طهارت الان یه فحش و یه عیبه به قول معروف. این نیست، فقه فوق این حرف هاست. آقایونی که اینجور اظهار نظر میکنن فقه رو نفهمیدن، این حالیشون نیست چی میگن. یا در اصول هم همینجور مباحثی که طرح میکنن، الان واقعا یه کسی که فقیه باشه به تمام معنا بعد از 30 سال 40 سال 50 سال زحمت کشیدن و اصولی هم به تمام معنا باشه ما کم داریم. توجه داشته باشید، فقه اصولش رو تخصصی، یعنی در اصول مبنا داشته باشه، صاحب مبنا، نه مقلد باشه. خیلی از ماها مقلدیم، این به زحمت داریم تا چه برسه این که در معقول هم متخصص باشه، هم فقه هم اصول هم معقول، تا چه برسه در رجال متخصص باشه. رجال تخصصش خودش یه داستانیه، یک امریست، کم اتفاق میفته که این عناوین در افراد جمع بشه. و گاهی از اوقات ما در کلام تخصص داریم، در تفسیر تخصص داریم، در طب هم تخصص پیدا میکنیم، در امور جاری مردم هم در همه جهت اظهار نظر میکنیم، اقتصاد متخصصی نیست اینجور. ولذا نتیجهش هم این میشه که الان هستیم ما در قصه بانک ها، غیر بانک ها میبینیم، ولی افضال علی غیر المستحق، بها دادن به افراد به اندازه باشه، به مقدار باشه. حتی این فقیر میخوان کمکش بکنن، بسیار خوب کمک بکنن، این الان با یک زندگی عادی اونجور که خودش میتونه به چرخونه با درآمد محدودی داره زندگی میکنه، اگر اینو یک مرتبه یک پول کلانی بهش بدن این نتیجه چی میشه؟ خیال میکنید رفاه برای این خانواده پیدا میشه؟ نه اینجور نیست. این تمام بساط زندگیش رو شما به هم زدید با این کار، یعنی سبک زندگیش وقتی به هم خورد همه چیز میریزه به هم. دخترش هرزه میشه، پسرش معتاد میشه، عرضم به حضورتون که خودش بیکار و بیار میشه. اینا واقعیاتیست در جامعه. افضال علی غیر المستحق این عیبه، ولذا امام از مکارم اخلاق در کنار ترک و تغییر، بی خود افراد رو سرزنش نکنی، بی خود عیب‌جویی از افراد نکنید، بی خود افراد رو زیر سوال نبرید، دائم نپردازید به این و آن، در کنار این معنا می‌فرماید و ترک الافضال علی غیر المستحق، کسی که اهلیت نداره این لازم نیست بهش ارزم به حضورتون که بیش از اندازه بها بدید، بهش خوبی بکنید، نه، حدش رو رعایت کنید و الا او از حد خودش تجاوز میکنه. تجاوز افراد از حدود خودشون نظم اجتماعی جامعه رو به هم میریزه. وقتی نظم اجتماعی جامعه به هم ریخت، اختلال در نظام پیدا میشه. این واقعیت قصه است. این بیان وجود مقدس امام سجاد هست. والقول بالحق و ان عز، حق بگید، از گفتن حق نترسید. اینجور نباشه حق در جامعه در پوششی قرار بگیره که افراد جامعه نتوانند به حق برسند. این نگه، اون نگه، مخفی کنه، این عرضم به حضورتون که اظهار نظر نکنه. و این عذر، ولو این که سخت باشه، دشوار باشه، به قول معروف معونه داشته باشه، هزینه داشته باشه. اگر گفتن حق ترک شد، باطل جون میگیره، باطل نشو و نما میکنه، حق ضایع میشه در جامعه. تا روز بعد انشاءالله. این کلام وجود مقدس امام سجاد بود که مجلسمون رو متبرک و نورانی کرد. اما بحث، ما از بحث در احکام وضعی فارغ شدیم. نتیجه این شد که ما استصحاب را در احکام تکلیفیه و احکام وضعیه هر دو جاری می‌دانیم. ولو مرحوم آخوند رضوان الله علیه در تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه ایشون فرمودن در احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه استصحاب جاری میشه، اما در تقسیم بندی که کردن ما یرتبطو به تکلیف که سببیه و شرطیه تکلیف رو فرمودن مجعول نیست، ولذا طبعا استصحاب درش جاری نمیشه و سایر اصول عملیه. ما از نظر مبنای حدی بازتر از مرحوم صاحب کفایه هستیم، یعنی ما کل اون چه که احکام وضعیه گفته میشه در اصطلاح آقایون منشأش رو وضع میدانیم و در احکام وضعیه ما یک بستی دادیم، چون ما دائر مدار تسمیه حکم نیستیم، ما کارمون دائر مدار وضع و اعتبار شارعه. هر کجا اعتباری از شارع در موردش صدره که جز احکام تکلیفیه نیست غیر تکالیف، این ملحق به وضعیاته و مفصل صحبت کردیم و در همه اینها استصحاب جاری میشه. خب عملا بحث استصحاب در اساس تمام شده. میپردازیم به تنبیهات استصحاب وفق نظر مبارک مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه، و الا در بحثایی که مطرح میکنیم، حالا عرض خواهیم کرد، همه جا ما موافق با مرحوم آخوند نیستیم در اینکه مثلا این ام تنبیه باشه. از جمله تنبیه اولی که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند در تنبیه اول، خب این از واضحات، یعتبر فل استصحاب الشک و الیقین الفعلی، ما در استصحاب فعلیت یقین و شک رو می‌خوایم. یعنی چه؟ یعنی نفس داشتن شک و یقین به این معنا که اگر توجه داشت یقین پیدا می کرد، اگر توجه داشت شک پیدا می کرد، اما فعلی نیست، یعنی ملتفت نبوده، توجه نداشته، پس شک فعلا پیدا نکرده. اگر توجه داشت شک می کرد، اگر توجه داشت به حالت سابقه یقین پیدا می کرد. این موضوع استصحاب نیست، یعنی مورد استصحاب واقع نمیشه. مقوم استصحاب به قول ایشون یعتبر فعل استصحاب فعلیت شک و یقین. بنابراین ما هم یقین فعلی در استصحاب میخواییم، هم شک فعلی در استصحاب میخواییم. اما نسبت به غافل، غیر الملتفت بالیقین، غیر الملتفت به شک، اینجا استصحاب جاری نمیشه. در غیر ملتفت به شک یا یقین میگن یقین تقدیری، شک تقدیری، یعنی علا تقدیر الالتفات یقین پیدا میکرد، علا تقدیر الالتفات شک پیدا میکرد، اما التفات نداشته پس شک پیدا نشده. در استصحاب یقین و شک تقدیری به درد ما نمیخوره، ما یقین و شک فعلی میخوایم. این رو مرحوم آخوند عنوان میفرمایند. بعد ایشون توضیحی که میدن این هست که استصحاب وظیفه شاکه، وظیفه ایست که شارع مقرر کرده برای رفع شک و برداشتن شک از مکلف. با وجود غفلت اصلا شکی نیست، من غافلم به کل، خب شک ندارم، من شک میخوام. شارع وظیفه برای شاک تعیین کرده، منی که توجه ندارم که شک ندارم، شک باید داشته باشم که اینه یا اونه. در یقینشم همینجور ملتفت در اینجا موضوع هست. مرحوم آخوند در اینجا برای اینکه نشون بدن مطلب رو که واضحه، البته از نظر ما این مطلبی که مرحوم آخوند میفرماین حق این است که جز تنبیهات نیست. تنبیهات اموری است که در اساس بحث دخیل نباشه، ملحقات به بحثه. این یقین و شک فعلی جز اساس کار استصحابه، از مقومات استصحابه. یعنی اصلا موضوع استصحاب یقین و شک فعلیه، اگر نباشه استصحابی نیست، پس جز تنبیه به حساب نمیاد. تنبیه بله، استصحاب کلی اون تنبیهه، توجه فرمودید، توابع هست، نه اصول بحث رو داخل در تنبیه نمی کنم. ولذا شیخ رضوان الله علیه این معنا رو به عنوان تنبیه نیاورده. ایشون در مقدمه قبل از اینکه وارد ادله استصحاب بشه، در تنقیح موضوع استصحاب این مطلب رو مطرح میکنه که حالا میخونیم ازش، اونجا مطرح میکنه و حق با شیخه. این که ما در استصحاب یقین فعلی و شک فعلی میخوایم، این در بحث در مقومات استصحابه، نه بحث در تنبیه. حالا از این اشکال میگذاریم. مرحوم آقای آخوند میفرماید یترتب بر این معنا در اینجا اگر کسی احدثه در اول زوال، ظهر وقت زواله، محدث شد، حالا حدث اکبر بود یا حدث اصغر بود تفاوت نمی کنه، بعد در اینجا قفله تعبیر ایشون اینه، و صلا، بعد نماز ظهر شروع کرد به خوندن. خب نماز ظهر که شروع میکنه به خوندن، این محدث شده در اول زوال، بعد غافل شده، به خیال اینکه وضو داره یا طاهر هست شروع کرد به نماز خوندن. حالا که نماز خونده و نمازش تمام شد، خب در اینجا ما چه میکنیم؟ حکم کردند آقایان فقها به صحت صلات این آدم. چرا حکم کردند به صحت صلات؟ چون این وقتی که در اول زوال محدث شد، بعد قفله، قافل که شده، وقتی که میخواست نماز بخونه توجه نداشته که استصحاب حدث جاری کنه، درست؟ یقین فعلی نداشته. حالا بریم سراغ شک. شک فعلی نداشته اصلا، غافل بوده، شک فعلی نداشته. پس استصحاب حدث در وقت دخول در نماز نداشته. حالا که نداشته، نمازش رو خونده، نماز رو سلام داد، الان یادش میفته، حالا یادش میفته، الان استصحابی که میخواد الان بکنه، استصحاب حدث نسبت به نماز خونده شده تأثیر نداره. چرا؟ چون در نماز خونده شده قاعده فراغ داریم، قاعده فراغ میاد صلات رو تصحیح میکنه، میگه شما اگر شک داشتی که با وضو نماز خوندی یا بدون وضو نماز خوندی، الان که نماز تمام شد این نماز صحیح، توجه، فارغ شده از نماز، قاعده فراغ میاد نماز رو تصحیح میکنه. این یک مسئله. در مقابلش اگر کسی محدث شد در اول زوال، در ابتدای زوال و بعد غافل نشد، این متوجه بود که محدث شده، الان میخواد نماز بخانه، غافل نبود، استصحاب جاری کرد، استصحاب حدث رو جاری کرد، شک فعلی هم داره، بعد غافل شد، بی توجه وارد نماز شد، چون آدم بی وضو که وارد نماز نمیشه دیگه، توجه نکرد، بی توجه وارد نماز شد، نمازش رو خوند، نمازش تمام شد، این یحکم به بطلان صلاته. چرا؟ برای اینکه این استصحاب بقای حدث رو قبل از نماز داشته، چون شک فعلی داشته، استصحاب حدث جاری شده، وقتی استصحاب حدث جاری شده اینجا دیگه قاعده فراغ نداره، با استصحاب حدث این نماز رو در حدث خونده. استصحاب در واقع اینجا جاری میشه و احراز میشود که وقوع صلات در حدث واقع شده، این قاعده فراغ اینجا شامل نمیشه. این دوتا مسئله رو مرحوم آقای آخوند در کفایه به عنوان ما یترتب بر این معنا که ما در استصحاب یقین و شک فعلی میخواییم میان مطرح میکنن، این کفایه است. بعدیشون یک لا یقال و یقالی در کفایه اضافه میفرمایند. میفرمایند که خب در همون مورد اول این آقا وقتی غافل شد بعد از محدث شدن در اول زوال، حالا که نمازشو خوند و تموم شد، الان شک فعلی داره، الان که غافل نیست، استصحاب حدث جاری میکنه. وقتی استصحاب حدث جاری کرد چی احراز میشه؟ احراز میشه که صلات در حدث واقع شده، پس نماز باید باطل باشه. مرحوم آقای آخوند فرمان بله این درسته، اما اگر قاعده فراغ رو نداشتیم، قاعده فراغ اماره است، مقدمه بر استصحابه، توجه فرمودید؟ اینجا قاعده فراغ میاد اثر میکنه، نسبت به نماز خوانده شده نماز رو تصحیح میکنه، چون این نماز با احراز حدث که وارد نماز نشده، با شک وارد شده، یعنی غافل بوده دیگه، احراز نکرده عدم حدث را، احراز نکرده وجود الحدث را، نماز خونده، قاعده فراغ تصحیح میکنه. بله این استصحاب رو شما بعد از سلام نماز وقتی جاری کردی، برای نماز بعدی که میخوای بخونی دیگه فایده نداره، اونجا باید وضو بگیری. این استصحاب در اونجا برای شما این احراز رو درست میکنه که شما فاقد الطهور هستید، بنابراین باید دوباره وضو بگیری یا غسل بکنی، اونجا این کار رو استصحاب میکنه. اما استصحاب نسبت به نماز قبلی که در حال غفلت خونده شده، استصحاب نسبت او کارساز نیست و اونجا قاعده فراغ هست که میان و عمل میکنه. حالا بله بسیار خوب، قاعده فراغ هم همین کار رو میخواد بکنه، احراز طهارت شما شرط داشتید یا نداشتید، توجه فرمودید؟ یمکن که شما غافل که شدید وضو گرفتید، ممکنه وضو نگرفته باشید، احراز نشده هیچی، غافل هم بودید دیگه، قاعده فراغ میاد در همین جهتی که احراز، اگر احراز شده بود که دیگه مشکل نداشتیم احراز طهارت، در وقت عدم احراز طهارتی که قاعده فراغ میاد کار میکنه، چون شما شک در صحت صلات دارید، اینجا قاعده فراغ کار میکنه. حالا اشکال داری نیست، حالا یک کمی حوصله کنید. این ثمره ای که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه ذکر میکنه، این ثمره رو شیخ فرموده، اصل ثمره از شیخ، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، ایشون در امر خامس در رسائل از اموری که متعرض میشند بر اون امور بعد از تعریف استصحاب در همون اوائل بحث استصحاب پنج امر ذکر میکنن. در امر خامس قبل از شروع در ادله استصحاب بفرمایند ثم بفرمایند خب شک قبل از صلاته خب احسنتو گیر نقطه بحث ما همینجاست. ببینید این شک قبل از صلات شک فعلی بود یا نبود؟ پس جای جریان استصحاب در همین شک اجازه فرمایید همین شکه، اما قبل از استصحاب فعلیت داشت یا در حال غفلت بود؟ فعلیت که نداشت، پس جای جریان استصحاب اونجا نبوده. جایی که شک فعلی براش پیدا میشه بعد از سلامه، بعد از تمام شدن نمازه، درسته؟ اینجا شک فعلیه، اینجا استصحاب جاری میشه. قبل استصحاب جاری نشد. از حرف ما در این تنبیه اینه، ببینید مجرای استصحاب اونی که در استصحاب معتبر شک فعلیه. حالا چرا حرف میزنیم؟ حرف آخوند رو تا حالا گفتیم، شک فعلیه. شما شک فعلی قبل از نماز داشتید یا نداشتید؟ نداشتید، استصحاب جاری نشد. بنابراین شما داخل در نماز شدید مشکوک و طهارت، به فرمایش ایشون احراز طهارت نداشتید، درست؟ پس صلات میشه مشکوکه. قاعده فراغ میاد بعد از تمام شدن نماز صلات مشکوک و صحت و بطلان رو تصدیق میکنه، درست شد؟ اما اگر همین شک فعلی رو شما قبل از نماز داشتید، خب شک فعلی که داشتید استصحاب حدث میکنید، استصحاب حدث کرده بعد از شک فعلی و بعد از استصحاب قفله و نماز خونده، اینجا دیگه قاعده فراغ نمیتونه کار بکنه. چرا؟ چون در اینجا صلات مشکوک و صحت و البطلان نیست، صلات احراز میشود عدم طهارت، عدم شرط، عدم وجود شرط احراز میشه. این ظاهر این معنا هست، اصل مطلب گیر نداره. حالا میگیم آقای خوی اشکال دارن که این ثمره مال اینجا نیست، ثمره قاعده فراغه، ربطی به بحث نداره، اینا رو میگیم. حالا حوصله کنید، مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبل از شروع در ادله استصحاب میفرماید ثم ان المعتبر هو الشک الفعلی الموجود حال الالتفات الیه، اما لو لم یلتفت فلا استصحاب و این فرض شک فیه علا فرض الالتفات، اگر ملتفت بود شک میکرد. بعد فالمتیقن للحدث اذا التفت الى حاله فی اللاحق فشک جرى الاستصحاب فی حقه فلو قفل عن ذلك و صلا بطلت صلاته. چرا؟ لسبق الامر به طهاره ولا یجری فی حقه حکم شک فی صحه بعد الفراغ عن العمل. صورت دوم، لان مجراه و مجرای استصحاب مجرای قاعده فراغ از شک الحادث بعد الفراغ لل موجود من قبل، نه شک موجودی که من بهش التفات نداشتم و واقع شده. نعم لو قفله، اینه، ببینید این دوتا فر رو شیخ می فرماید، نعم لو قفله عن حالهی بعد الیقین بالحدث، یقین به حدث داشت، شک و صلا ثم التفت و شک فی کونهی محدثن حال الصلا او متطهرن جرا فی حقهی قاعدت و شک بعد الفراق. اول یقین به حدث محدث شد، بعد قفله، دیگه شک فعلی نداشت که استصحاب جاری بشه، نماز خون در این حال جرا فی حقهی قاعدت و شک بعد الفراق لحدوث شک بعد العمل و عدم وجودهی قبله، یعنی شک فعلی نه شک تقدیری، اگر متوجه بودم شک می‌کردم فایده نداره. حتی یوجب الامر به طهاره قبل الصلاه و نهی عن دخول فیها بدونها. نعم هذا شک لاحق، بعد از این که نمازش رو سلام داد شک کرد، حالا بعد نماز استصحاب جاری میکنه، این شک لاحق یوجب الاعاده به حکم استصحاب عدم طهاره لولا حکومت و قاعدت شک بعد الفراغ علیه. البته فهم هم داره شیخ اینجا، اگر قاعده فراغ نبود این استصحاب همین معنایی که ایشون فرمودن، خب اقلش وقتی هم غفلت دارم احراز و طهاره نشده، صلات مشکوک و طهاره هست، مشکوک ارزم صحت و البطلان هست، اگر قاعده فراغ رو نداشتیم حکم کردیم به بطلان صلات، درست شد؟ این بیان شیخه. بنابراین اینجا حالا تا فردا انشاءالله ما در اینجا اولا این گیر رو داریم که این اصلا جز تنبیهات نیست، جز مقدمات استصحاب معنا، شیخ هم درست در جای خودش ذکر کرده. اما این امری که تفریع کردن بر این معنا که در اینجا صحت صلات و عدم صحت صلات در موردین، این بیان مرحوم شیخه، شیخ ابداعش کرده، مرحوم آقای آخوند هم نقل کرده و این معنا فعلیت شک و یقین رو مرحوم صاحب فصول هم در فصول آورده، البته بدون اینکه این فرعی که متفرع بشه ذکر بکنه. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.